ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. سران آمریکا و بریتانیا درباره مبارزه با داعش، تهدیدات سایبری و بحران اوکراین گفتگو کردند. جمهوری اسلامی از انتصاب گزارشگر جدید حقوق بشر ملل متحد در امور ایران انتقاد کرد. ارتش ترکیه تانک‌های بیشتری به سوریه اعزام کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن و لندن در زمینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی داعش، تهدیدات سایبری و بحران اوکراین به همکاری ادامه می‌دهند. اوباما که برای شرکت در اجلاس گروه 20 به چین سفر کرده است، روز یک شنبه در دیدار با ترزا می نخست وزیر بریتانیا در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرد و تاکید نمود روابط دو کشور تحت تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار نخواهد گرفت. نشست سران گروه 20 روزهای یک شنبه و دوشنبه در چین برگزار می شود. ارتش ترکیه برای آنچه مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش خوانده عملیات جدیدی را در شمال سوریه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری دوغان، شامگاه گذشته دست کم 20 تانک ارتش ترکیه همراه 5 نفرپر زره پوش با عبور از شهر مرزی البیلی وارد شهر الرائی در سوریه شدند. عملیات جدید نیروهای ترکیه در 55 کیلومتری غرب شهر جرابلس در جریان است. واحدهای ارتش ترکیه پس از ورود به سوریه به شورشیان مورد حمایت آنکارا پیوستند. ترکیه میگوید در حال نبرد علیه گروه داعش است، اما در این حال دست به عملیاتی نیز علیه نیروهای کرد مورد پشتیبانی آمریکا زده است. آمریکا پیش از این خواهان توقف درگیری‌ها میان ترکیه و نیروهای کرد شده است. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، انتصاب عاصمی جهانگیر، گزارشگر جدید حقوق بشر ملل متحد در امور ایران را غیر موجه و مردود عنوان کرده است. وی روز گذشته تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران را ناشی از به تعبیر او استانداردهای دوگانه و برخوردهای گزینشی توصیف کرد. قرار است عاصمی جهانگیر از فعالان مشهور و قدیمی حقوق بشر در پاکستان آبان ماه جایگزین احمد شهید، گزارشگر کنونی حقوق بشر ملل متحد در امور ایران گردد. احمد شهید در طول دوران فعالیت خود به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر به کرات بر نقض حقوق بشر در ایران تاکید داشته و هیچگاه اجازه نیافته از ایران بازدید کند. جمهوری اسلامی همواره بر نادرستی گزارش‌های ملل متحد تأکید کرده است. سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید در 10 سال گذشته در ماه‌های شهریور بیش از 22,000 تن در حوادث رانندگی جان باختند. بر اساس این گزارش میانگین مرگ روزانه افراد در سوانه رانندگی در ماه شهریور از ایام نوروز هم بیشتر است. یکی از بالاترین آمارهای تلفات سوانه رانندگی در جهان مربوط به ایران است. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
در 10 سال گذشته روزانه 55 نفر در تصادفات جاده‌ای شهریور ماه جان خود را از دست دادند. این آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی ایران است. آماری که نشان می‌دهد از شهریور سال 1385 تا شهریور 1394 22,684 نفر جانشان را در جاده‌ها و خیابان‌ها جا گذاشتند. بنابر آنچه آمار سازمان پزشکی قانونی ایران نشان می‌دهد، طی 10 سال گذشته 210,677 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. بیش از 11% از کل این تلفات رانندگی در شهریور ماه اتفاق افتاده است. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل و ساکن ایران، چرایی بالا بودن آمار تصادفات در ایران را اینگونه عنوان می‌کند.
ماشین‌های کوچیکی الان درست می‌کنیم که شتاب خیلی بیشتری دارن. اینها گاهن قیمتش هم پایین هست. در اقتصاد ما قیمت هم نقش اول می‌زنه. خودروی پراید یک ماشین شهریه، ولی تمام جاده هم پر خودروی پرایده. بنابراین این ماشین چسبندگی خوبی به جور جاده نداره. با 22% تصادفاتی که در شهریور ما اتفاق افتاده واژگونی خودروه، و در میان این واژگونی خودرو پراید همیشه اولین ماشینه. بخاطر این ماشین بینه سبکیه و در سرعت‌های بالا سر پیچ‌های خیلی معمولی هم ممکن چپه بشه. خب جوان بودن رانندگان و تازه کار بودن رانندگان، از اون طرف خب خودروهای سبک‌تر و پرشتاب‌تر، خب این هم یه عامل افزاینده میشه.
اسفند ماهی گذشت، علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفته بود تصادفات رانندگی در طول سال روزانه جان 54 نفر را میگیرد و 110 نفر را معلول میکند. مسعود مهاجر معتقد است این آمار به دلیل کنترل‌های جاده‌ای در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار کاهش داشته است.
تردیدی ندارم که در 10 سال گذشته رانندگی بسیار بهتری در جاده‌هامون داریم. یعنی کنترلی هایی که پلیس راه روی خودروهای عمومی، اتوبوس‌ها و کرایه‌های بین شهری، کامیون‌ها، وسایل نقلیه عمومی گذشته بسیار کارساز بوده، به خاطر اینکه اینا با جی پی اس کنترل میشن، نظارت تلویزیونی دارن و یا نظارت مقطعی هم دارن. در غیر از این بیش از 10,000 نقطه جاده‌ها به خصوص ایام پرترافیک پلیس مستقل میشه، با لیزرگان کنترل میکنه. یعنی کنترل خیلی بیشتر شده و به خاطر همین هست که در برنامه پنجم توسعه که قرار شده بود 10% در طول سال هر سال تلفات تصادفات رانندگی پایین بیاد، واقعا پلیس موفق شد که این کار بکنه. ما الان تلفات رانندگیمون از نزدیک 28,000 مورد اومده به زیر 14,000 تا.
با افزایش سفرها در شهریور ماه و روزهای پایانی تابستان و بالا بودن آمار تصادفات جاده‌ای، پلیس ایران طرح تشدید برخورد با تخلفات ناوگان مسافربری به خصوص رانندگان اتوبوس‌ها را تا پایان تابستان اجرا می‌کند. اما به گفته مسعود مهاجر، رانندگان مسافربر با خودروهای شخصی در جاده‌ها و تخلفات آنها از نگاه پلیس دور مانده‌اند.
یکی از مسائل مهمتری که معمولاً در ارزیابی ها و کارشناسی ها نادیده گرفته میشه، قاطی بودن عملکرد حمل و نقل عمومی با شخصیه. هنوز خودروهایی در بین شهرها حرکت میکنن که پلیس بر اونها نظارتی نداره. چرا که شخصی دارن مسافرکشی میکنن. اینا اصلا به هیچ کنترلی جواب نمیدن. پلیس هم قادر به شناسایی اونها نیست. به خاطر به دست آوردن پول بیشتر میتونن سرعت نادیده بگیرن، زودتر برسن، زودتر برگردن، به اندازه کافی استراحت نکنن، چون نه دفترچه دارن، نه رفتگاه‌های پلیس راه نیستند و نه کسی میفهم که اینا خسته هستن، کسی نمیفهم که اینا معتاد هستن یا نه. همین گزارش آخر پلیس راه که 2 روز پیش منتشر شده میگه 4,000 تا راننده اتوبوس رو پروانه‌هاشون باطل کردن یا تعلیق کردن به خاطر اینکه تست اعتیادشون مثبت بوده و یا اینکه مقررات رانندگی رعایت نکردن یا تخلفات بزرگ داشتن. ولی ما در وسیله نقلیه شخصی که مسافرکشی میکنه چنین کنترل‌هایی نداریم.
شمار قربانیان و میزان خسارت‌های تصادفات رانندگی در ایران تا حدی بالاست که نه تنها پلیس بلکه علمای دین هم برای کنترل آن وارد عمل شدند. اسفند ماهی گذشت، آیت الله مکارم شیرازی سبقت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز و رانندگی در حال خواب‌آلودگی را حرام اعلام کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
سرس لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف اسلام.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به زودی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال فتح کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بر پایه گزارش کوشندگان محیط زیست استان کردستان، در چند روز گذشته جنگل‌های زاگروس و مراتع گوناگون منطقه در آتش‌سوزی‌های وسیع از بین رفتند. نیروهای امدادگر داوطلب در منطقه می‌گویند با کمک نیروهای بومی این آتش‌سوزی‌ها را مهار می‌کنند. آزادز اسدی از رادیو فردا در این زمینه با خبرنگاری در منطقه گفتگو کرده که در محل برخی از این آتش سوزی ها حضور داشته است. بختیار خوشنام:
در منطقه شاخرش شهرستان سکه در استان کردستان حدود 150 هکتار از مراتع این شهرستان دچار حرق گردیده که با کمک مردم محلی و تعدادی از ارگان‌های دولتی از جمله آتش نشانی حرق به طور کامل کنترل گردیده است. در منطقه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه بیش از 25 هکتار از مراتع و جنگل‌های عرصه دالاهو در منطقه بانتاک دچار آتش‌سوزی شده که خوشبختانه آتش به صورت کامل به کمک مردم محلی و ارگان‌های دولتی کنترل گردیده. آخرین مورد آتش‌سوزی امروز عصر در منطقه تنگفیر شهرستان چبداول در استان ایلام روی داد که تاکنون متاسفانه علارغم تلاش‌های مردم و ارگان‌های دولتی آتش به صورت کامل کنترل نشده است.
آتش سوزی به خصوص در منطقه زاگروس و در استان کردستان اصلا موضوع جدیدی نیست. چه چیزی باعث شده که این آتش سوزی ها در این منطقه ماه به ماه و سال به سال بیشتر بشه؟ آیا تا به حال عامل یا عواملی رسما شناسایی شدن؟
یکی عامل انسانی که اکثریت آتش سوزی ها به دلیل عامل انسانی بوده. دومین عامل گرم شدن هواست. بالا رفتن یک درجه حرارت باعث میشه که 17% نیاز آبی بیشتر بشه. با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران وضعیت بسیار حساس شده و یکی از دلایل اصلی هم همون کمبود آب و دلیل اصلی هم عامل انسانی است.
عامل انسانی منظورتون کارهایی هست که سهواً انجام میشه؟
چند عامل هستند. یکی عدم آشنایی کشاورزا به شرایط خاصی که باید در زمین ها مراعات کنند بعد از برداشت محصولشون که زمین ها را آتش میزنند. یکی دیگه از موارد رعایت نکردن شرایط ایمنیه که خیلی ها به کوه ها و به جنگل ها میرن، آتش ها رو خاموش نمی کنن. یه عامل دیگه هم که چند مدت خیلی روش بحث میشه، بعض این زمین خارها به خاطر اینکه زمین های کشاورزی و جنگلی رو به صورت بایر در بیارن و بعدن بتونن به صورت زمین هایی که در اون ساخت و ساز انجام بشه به فروش برسانند، دست به آتش زدن جنگل ها و مراتع منطقه میزنن.
آقای خوشنام، شما اشاره کردید بیشتر این آتش سوزی هایی که نام بردید با کمک مردم محلی مهار شده. خانم ابتکار حدود 2 هفته پیش اعلام کرد 43 هلیکوپتر برای اطفاء آتش سوزی در جنگل ها در کل کشور مجهز شدن، آماده اطفاء حریق هستند. چطوری که شما میگید امکانات نیست و بومی ها با دست خودشون در تلاش هستن که آتش رو مهار کنن؟
در چند روز گذشته هرچی آتش سوزی روی داده، هلیکوپترهایی که مخصوص آب پاش و کنترل حرکت هستند هیچ عملی انجام ندادند. تنها در یک مورد در استان کرمانشاه هلیکوپترهای آب پاش وارد عمل شدن. کردستان هم ظاهرا هلیکوپتر آب پاش داره، ولی تا الان به شخص شاهد نبودم که برای کنترل حریق‌ها از اون استفاده بشه.
میتونید بگید که دقیقاً شما چه صحنه‌ای رو می‌بینید وقتی به عنوان شاهد عینی حضور دارید در صحنه‌ای که آتش سوزی میشه؟
خب عرصه وسیعی دچار حریق میشه که ده ها نفر آدم میخوان آتش رو کنترل کنن. ماشین‌های آب پاش میاد ولی بسیار سخت کنترل آتش‌ها. جانداران به صورت زنده در آتش می‌سوزن. لانه‌های جونور رو کلاً آتش می‌گیره. درخت‌ها به صورت کامل دچار حریق میشن. مردم بسیاریشون که اهالی روستا هستن و در نزدیکی جنگل‌ها هستن به خاطر حفظ جون و به خاطر حفظ زمین‌ها و محیطی که درون زندگی می‌کنن مجبورن که از هر طریقی به کنترل آتش دست بزنن. فعالین محیط زیستی به صورت تیم‌هایی که آموزش دیدن تلاش کردن در این مدت که بتونن آتش‌ها رو کنترل کنن.
بختیار خوشنام، خبرنگار در استان کردستان، در خصوص آتش سوزی های روزهای گذشته در جنگل های زاگروس و مراتع مختلف منطقه و اقدامات جهت اطفای این آتش سوزی ها با آزاده اسدی از رادیو فردا گفتگو میکرد. و آخرین خبر این که خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که 2 ناو موشک‌انداز روسیه در دریای خزر ماه آینده میلادی، ماه اکتبر، قرار است در بندر انزلی لنگر بیندازند. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.